ساعت 3 بعد از ظهر وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان برای دومین بار از آغاز اعتراضات تغییر کرد. و مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات می‌گویند پیگیر مسموم شدن دانش آموزان دختر هستند. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبرها و گفتگوها. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. قرار است در این نشست که 6 هفته به طول می‌انجامد، نمایندگان 125 کشور جهان سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته 4 این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوستعلی جلیلیان جایگزین محمد قمبری شده است. محمد قمبری کمتر از 4 ماه پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود. احمد رضا رادان فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است آقای قمبری به صورت موقت به فرماندهی این استان انتخاب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه به رغم تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده همچنان ادامه دارد. اما یک روز پس از اظهارات یک مقام وزارت بهداشت مبنی بر عمدی بودن مسمومیت دانش آموزان دختر، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادستان قم پیگیر این موضوع است اما به گفته او تاکنون نتیجه گرفته نشده. همزمان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در اظهارات کوتاهی درباره مسمومیت دانش آموزان دختر گفت وزارت بهداشت پیگیر است و نتیجه آن را اعلام خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از بیان جزئیات بیشتر درباره مسمومیت دانش آموزان دختر طی هفته‌های اخیر خودداری می‌کنند که اخبار غیررسمی از تداوم این مسمومیت‌ها و حتی احتمال کشته شدن دست کم یک دانش آموز بر اثر آن منتشر شده است. در همین رابطه خبرگزاری‌های ایرنا و فارس روز دوشنبه گفتگویی با پدر یک دانش آموز دختر 11 ساله قومی منتشر کردند که او مرگ فرزندش را بی ارتباط با این مسمومیت‌ها عنوان می‌کند. اما دولت جمهوری اسلامی گزارش ها درباره احتمال تعقیب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی گفت هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه وجود ندارد و آقای مخبر مشغول به فعالیت است. در روزهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم و قیمت ارزهای خارجی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از وجود بحران در دولت ابراهیم رئیسی خبر داده و گفته بودند قرار است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برکنار و فرد دیگری جایگزین او شود. از آقای مخبر که پیشتر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت به عنوان یکی از افراد بانفوذ و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود. اما شمار کشته شدگان در حادثه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در آبهای جنوب ایتالیا به 61 نفر از جمله 12 کودک رسید. یک مقام محلی دولت ایتالیا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امدادگران همچنان در حال جستجو برای یافتن سایر مسافران این کشتی چوبی هستند که از ترکیه به مقصد ایتالیا به راه افتاده بود. این کشتی بامداد یکشنبه در آبهای جنوب شرقی ایتالیا با صخره‌ها برخورد کرد. به گفته مقامات محلی تاکنون 80 نفر توسط نیروهای امدادی نجات داده شدند. اتباعی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و سومالی مسافران این کشتی بودند. مقام‌ها تخمین می‌زنند بین 180 تا 200 تن در این کشتی حضور داشتند. وزیر کشور ایتالیا به محل حادثه رفته و نخست وزیر این کشور هم که به تازگی با برنامه‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی به قدرت رسیده، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه قاچاقچیان را عامل مرگ مهاجران دانسته است. اما سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان تحویل داده شد. پیشتر عنوان شده بود که دیپلمات‌های دولت قبلی افغانستان سفارت این کشور در تهران را تخلیه کرده اند و این محل قرار است روز دوشنبه 8 اسفند رسما به نماینده طالبان واگذار شود. جاوید نعیمی از رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان توضیح می‌دهد.
از زمانی که رژیم جمهوری در افغانستان ساقط شد، از اون وقت تا حالا خیلی رابطه تنگاتنگ، هم اگر برش نگویم رابطه نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان وجود داشته. حالا بارها ما انگامی که با در تحولات گذشته تا یک هفته اخیر با سفارت پیشینی که البته از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکرد صحبت کردیم، اونا گفتن که دیپلمات هایشان به وزارت خارجه ایران رسما دعوت شدن و از اونا خواسته شد تا سفارت را به نماینده های طالبان بسپارن، اما دیپلمات های سفارت پیشین افغانستان نپذیرفتند. بنابراین در نتیجه اونها تنها استدلالی که داشتن امین بود که سفارت را واگذار میکنند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپس بعد اون وزارت خارجه ایران در این مورد تصمیم میگیره. خب بدون شک، هرچند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما سپردن یک سفارت دلالت به این میکنه که اینها دارن روابط خیلی نزدیک برقرار میکنند.
در مورد وضعیت فعلی سفارت افغانستان در ایران هم برامون میگید، حالا کاردار جدید و وضعیت دیپلمات‌های پیشین.
در مورد فقط هیئتی که حالا به تهران فرستاده شده، در رأس از این فضل محمد حقانی هست به عنوان کاردار یا شارژ دافر سفارت طالبان در تهران. هیئت 7 نفری است. گفتند که قرار است از امروز کارهای خود را شروع بکنند و در کل گفته میتونیم که دیپلمات هایی که در اونجا از افغانستان باقی ماندن اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن و هیچ کدامشان هم حاضر نشدن با طالبان در سفارت کار بکنند.
و رابطه سایر کشورها چگونه بوده با حکومت طالبان؟ وضعیت سفارت های افغانستان در سایر کشورها به چه صورت در اومده؟
سفارت های افغانستان البته از حکومت پیشین در اسلام آباد پایتخت پاکستان به طالبان سپرده شد و در اونجا کاردار یا مشارج دافر طالبان در اونجا مسئولیت داره. همچنان در مسکو، در اونجا هم حتی پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در اهتزاز است در هر دو کشور، هم در پاکستان هم در روسیه. برخی کشورهای دیگر به نحو سفارت های افغانستان تعامل اعلام کردن و گفتن همکاری میکنن با رژیم حاکم یا همون طالبان که در افغانستان هستن، حالا در حاکمیت در انقره پایتخت ترکیه و همچنان در جمهوری چک شهر پراگ. هم سفارت افغانستان در اینجا گفتن که از آنچه طالبان میگویند به نحو اطاعت میکنند و چون دیگر جمهوری اسلامی افغانستان وجود نداره و جغرافیایی را هم در افغانستان در کنترل خود نداره.
جاوید نعیمی بود از رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، در رابطه با تحویل سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما وزیر دفاع عراق به ایران سفر کرده و با برخی مقامات نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی دیدار داشته، از جمله دیدار با فرمانده کل ارتش و همچنین فرمانده سپاه پاسداران. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت بکنیم. ایلیا، چه هست هدف از سفر وزیر دفاع عراق به ایران؟ دیدار کرده با آقای حسین سلامی فرمانده سپاه، عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران.
بله مهدی، چند هفته هست که این مراودات زیاد شده و رفت آمد ها بین ایران و عراق بیشتر از قبل شده و حتی بخشی از این رفت آمدهای نظامی هستن. همینطور که گفتی ثابت محمد سعید رضا وزیر دفاع عراق الان در تهران هست و در تهران با مقام‌های نظامی دیدار کرده، با رئیس ستاد مشترک ارتش، با فرمانده ارتش، با فرمانده سپاه و همچنین با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرده. صحبت‌های به طور عموم مطرح شده، به طور رسمی صحبت از افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی شده، ایجاد راهکارهایی برای به گفته دو طرف مبارزه با تروریسم هم صحبت شده و همچنین امضای توافقنامه‌هایی برای افزایش این همکاری‌ها شده. مهدی، حدود دو هفته پیش حجت الله قریشی معاون وزیر دفاع ایران در عراق بوده و در عراق هم با مقام های نظام عراقی دیدار کرده، از جمله وزیر دفاع و فرمانده ارتش عراق و همچنین با نخست وزیر عراق دیدار کرد. در این صحبت ها صحبت در این دیدارها صحبت از تهیه یک سند جامع همکاری امنیتی شده بین عراق و ایران. این مسئله به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است، به خاطر اینکه بعضی از گروهایی که در عراق فعال هستند، گروهای مخالف جمهوری اسلامی هستند، به ویژه در کردستان. همینطور که میدونید طی یک سال اخیر بارها سپاه پاسداران مواضع احزاب کرد رو در عراق بمبارون کرده که این حملات تعدادی کشته و زخمی در پی داشته و منجر به تخلیه بعضی از این پایگاه‌ها شده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه جلوی هر گونه فعالیت این احزاب رو در عراق بگیره و یکی از اهداف این سفرها و این دیدارها هم همین هست، علاوه بر همکاری‌های امنیتی در زمینه‌های مختلف، به ویژه اینکه ایران حامی برخی از شبه نظامیانی هست که در عراق فعال هستن و در عراق
شبه نظامیان ایلیا میونه کلامت با دولت مرکزی چه رابطه‌ای دارن؟
دولت مرکزی عراق؟
بله،
به لحاظ قانونی پارلمان عراق تصویب کرد که هشت شعبی بخشی از نیروی نظامی عراق باشه به لحاظ مصوبه قانونی و این وجود داره و رئیس هیئت هشت شعبی طبق توافق ها الان انتخاب میشه، اما این روی کاغذ هست چون بخشی از این گروه ها به طور مستقیم با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند و این باعث اکثری انتقادهای همواره داره میشه هم در جامعه عراق، هم در پارلمان و هم از سوی برخی مسئولان عراقی. رابطه رسمی وجود داره، اما مسئله که ما شاهد این هستیم که این گروه ها مثلا در بعضی از فعالیت های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران حضور دارن و این خودش باعث چند دستگی در دولت عراق شده. دولتی که الان در عراق مستقر هست دولتی هست که نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هست و در این زمین در زمینه فعالیت این گروه‌های شبه نظامی به تو نوعی میشه گفت کنار اومده، اما دولت قبلی آقای الکاظمی به شدت با این فعالیت‌ها مبارزه می‌کنه.
الان دیداری که داشته با فرمانده سپاه پاسداران وزیر دفاع عراق، فرمانده سپاه های سلامی اعلام کرده که سپاه آمادگی داره که علاوه بر کمک‌های مستشاری، نیروهای مسلح عراقی رو هم سپاه آموزش بده. هم نیروهای مسلح دولت مرکزی رو می‌خواد آموزش بده، هم شبه نظامیان تحت حمایت داره. این آیا تناقضی نداره در اون به اصطلاح یک پارچگی در دولت عراق در کشور عراق؟
به هر حال حضور کشورهای مختلف در عراق و نفوذشون یکی از دلایل اختلافات میان سیاستمدار عراقی و اختلافاتی که منجر به بحران‌های هست که در عراق شده. ما شاهد هستیم که کشورهای مختلف در عراق نفوذ دارن. یکی از مهمترین این کشورها جمهوری اسلامی ایران هست. مقام هایی از عراق و همچنین در بعضی فعالان جامعه عراقی معتقد هستند که همکاری با جمهوری اسلامی و نفوذش یکی از زیان های بزرگ بر عراق هست. اینها به هر حال نقطه نظر خودشون دارن و نفوذ جمهوری اسلامی منجر به بعضی اعتراض ها در عراق هم شد. ما شاهد اعتراض های سال 2019 عراق بودیم و 2020 که در اون مقام تصاویر مسئولان ایرانی به آتش کشیده میشد، شعارها علیه جمهوری اسلامی زیاد بود. خب این تناقض وجود داره. الان عراق باید سعی میکنه که یک توازن ایجاد کنه که بسیار سخت هست در وضعیت کنون عراق، به ویژه به خاطر تعارض منافع کشورهای مختلف. عراق داره سعی میکنه بین ایران و عربستان میانجیگری کنه که این میانجیگری ها تا الان نتیجه نداده.
آیا سفر هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عراق و دیدار با همتای عراقیش هم در همین رابطه بود؟
بله بله، آقای امیر عبداللهیان به صراحت صحبت کرد که یکی از مباحث روابط ایران با عربستان سعودی هست که تا الان نتیجه نداده. البته گفته امیدوار هست مذاکرات از سر گرفته بشه بیان تهران و ریاض.
و نکته خاصی مونده در رابطه با مناسبات ایران و عراق و حالا این دیدارهایی که وزیر دفاع عراق داشته با مقامات ایرانی؟
مهدی، یکی از مواردی که مطرح است ماجرای پول ملی عراق هست و ماجرای قاچاق دلار از ایران به عراق، از عراق به ایران، و گزارش بسیار مطرح شده که این قاچاق توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی صورت میگیره که به نظر میسه جزء مباحثات دو طرف باشه.
بسیار سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. با پایان این گفتگو به پایان این بخش هم رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما.